بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک زمانی نمیگذاشتن حرف حق به گوش مخاطبان برسه. طبیعتاً زمانه ما چنین زمانه ای نیست که یا توصیه کنن پنبه تو گوشتون بگذارید که سخن خدا رو سخن رسول خدا رو نشنوید و یا اینکه ببندند و زبان ببرند و محدودیت های از این دست قرار بدن برای اینکه سخن حق شنیده نشه. دیگه دوران اینجور در واقع محدودیت ها و ممنوعیت ها برای انتقال سخن حق گذشته. فضای مجازی و امکاناتی که فراهم اومده، فرهنگ جهانی درباره رسانه و البته ما به اضافه همه این ویژگی ها دشمنانی هم داریم که ضعیفترین حرف های علیه ما باشه به گوش ما میرسونن، اونا زحمتشو میکشن و در این زمینه خیلی هم هزینه میکنن. شبکه‌های ماهواره بسیار فراوانی مجانی اخبار و اطلاعات در اختیار ما قرار میدن و در این باره ایثارگرانه به ما خدمت میکنن تا ما رشد سیاسی و فکری بیشتری داشته باشیم. به هر حال دوران این که جلوی زبانها دوران این که زبانها بسته بشوند، جلوی گفتن حرف حق گرفته بشه گذشته. الان ما اتفاق دیگری رو شاهد هستیم، اونم این است که با فراوانی گفتگو، با فراوانی اطلاعات و بعد با اطلاعات غیر دقیق و بعد با اطلاعات غلط در میان انبوه داده ها حرف حق رو دفن می کنن. این یک روشی است که امروز وجود داره. یه زمانی مجاهدت این بود که انسان بره یک زندانی در بند رو که به خاطر حرف حق گفتن او رو به زندان افکندن نجات بده انسان، یا قدرتی رو به زیر بیاورد و قدرتی را بالا ببرد که بتواند این آزادی سخن رو ایجاد بکنه. اما الان به این نیست. مجاهدت به اینه که همه ما بگردیم بین حرفهای موجود در فضای پر از داده، حرف درست و درست‌تر رو انتخاب بکنیم، به همدیگه منتقل بکنیم. و این هم هنر میخواد برای انتقالش که توجه رو بتونه جلب بکنه، هم دقت در انتخاب تعابیر و ادبیات تولید شده میخواد تا بتونه به خوبی مفاهیم لازم رو منتقل کنه و حقایق رو آشکار بکنه، و هم قبل از این نیاز داره به تشخیص درست که واقعا در بین حرفهای درست حرف درست تر کدام است، حرف به تعبیر امروزی ها راهبردی کدومه. آخر الزمان چیزی از حقیقت پوشیده نمیمونه، اما اینکه در بین حقایق کدام احق است، کدام سزاوارتر است که به آن باید پرداخت، این چیزی است که ما باید بهش توجه کنیم. هنوز البته بازار حرف دروغ رونق داره، ولی حرف دروغ رو میشه از کنارش عبور کرد و گفت که دروغ بالاخره افشا میشه و مشکلش حل میشه. و فعالیت زیاد سنگینی هم لازم نداره آدم برای این که بگه یه حرفی خیلی حرف دروغ و بی ربطیه. اگرچه میدونم دروغ‌های خیلی کمرشکنی وجود داره. همین الان با یکی از دوستان داشتیم تو راه میومدیم، گفت من به جایی شنیدم در مورد شما که شما قبل از انقلاب مثلا اینجوری فکر میکردی که مثلا من باید قبل از انقلاب 30 سالم باشه. مثلا به ایشون گفتم که واقعا؟ گفت بله. گفتم آخه اون فکر نکرد که مثلا من چند سالمه، من زمان انقلاب 16 سالم، بیشتر نیست. گفت واقعا بهش گفتم، ایشون خودش فکر کرد گفت راستی آره 16 ساله اینا بهش نمیخوره. یعنی ببینید هنوز دروغ قدرت داره، میتونه راه بره و پرواز بکنه، در اندیشه ها بمونه. حالا این بنده خدا معلوم نیست این حرفی که تو ذهنش هست احتمالاً 30 سالی هست ماسیده، چیزی نبوده که تازه بهش رسیده باشه. 30 ساله داره با یه دروغ زندگی میکنه که خودش از خودش سوال نکرده که بابا فلانی اگر قبل از انقلاب دارای یه چنین تفکراتی بوده، لابد مثلا یه آدم 30 ساله یا 25 ساله بوده، لااقل تو 10 سال یا 15 سال نو بزرگتر تصور کردی. میخوام بگم حرف دروغ هنوز میدان داره. بعضی وقتا هم تو زمان کوتاه نمیشه برخی از دروغ‌ها رو برطرف کرد، ولی این مشکل اصلی نیست. اکثریت جامعه گرفتاریشون این نیست، یا جبهه حق گرفتاری اصلیش این نیست. حرف اینه که بین حرف‌های راست کدوم حرف اهمیتش بیشتره؟ بین راه حل‌ها برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی کدوم مهمتره؟ کدوم اوله؟ کدوم بیشتر باید بهش پرداخت؟ بنده تصورم اینه آخر الزمان نزاع بین حق و باطل نیست، نزاع بین حق و احق است، نزاع بین خوب و خوبتر است. به نظر بنده کل این آموزش‌های دینی، آموزش‌های شیعی، اینها باید درش یه تحولی صورت بگیره تا این اختلافات رو بتونه جواب بده، و الا این کلیات ابوالبقایی که هرچند حرفای درستی باشن ولی نتونه ما رو از اختلافات برهاند زیاد مفید فائده نخواهد بود. من میخوام در این جلسه نه تنها در توجه شما رو جلب بکنم به این که بریم سراغ تشخیص اولویت ها، بلکه میخوام اینو عرض بکنم برخی از حرف های درست هستن آدم رو منحرف میکنن. خب من الان نمیتونم به سادگی مثال بزنم از این حرف های درست، چون میگن آه ببین اصلا مهلت نمیدن من بقیه حرفامو بزنم، همین تیکش رو برمیدارن و دورش رو دایره میکشن، میگن نگاه کن دعوا شروع میشه، دوباره دعوای جدید شروع میشه. برخی از حرفهای درست، آقا حرف درست هست، حرف درست، من خودم دارم میگم حرف درست، درسته؟ حرفهای درست وجود داره، حال آدم ها رو از دین به هم میزنه، حرفهای درست دینیه ها، چون در جای خودش گفته نشده، چون در نظام مفهومی خودش قرار نداره، چون در ادبیات لازم به مردم منتقل نشده، در ترکیب صحیح و در ترتیب صحیح منتقل نشده. ما الان درگیریامون سر اینجور مسائله. الان شما میخواید برید دین رو درک کنید، صرفا نباید برید دنبال درک مفاهیم دینی، درک معارف دینی، تعلیم مثلا گزاره های دینی، نه، باید برید سراغ چی؟ سراغ آموزش دیدن برای اینکه قدرت تشخیص خودتون رو بالا ببرید، برای درک اولویت ها بین مفاهیم دینی. کامپیوتر و اینترنت و فضای مجازی یک کار خیلی خوبی که انجام داده اینه که ما رو از آموزش‌های ابتدایی مستغنی کرده، چون از آموزش‌های ابتدایی اگر بگذریم میدونید چه اتفاقی میفته؟ نوبت میرسه به آموزش‌های متوسطه و عالی. آموزش‌های متوسطه و عالی منظورم ازش تشخیص هاست. حتی تو مدرسه، توی دانشگاه وقتی میخوان معارف دینی رو آموزش بدن، باید بگن خب این اطلاعات رو برو بخون خودت، این از تاریخ اسلام، اینا رو برو بخون، بیا میخوایم اینجا فردا یه بحث تحلیلی بکنیم، با این اطلاعات چه سوالهایی رو میشه جواب داد. سر کلاس که آدم قرار میگیره آغاز کنه تفکر رو، تحلیل رو، مسئله یابی بکنه، پاسخ مسئله ها رو پیدا بکنه. ببین آموزش الان اینه، ولی متاسفانه من هنوز میبینم که آموزش های ما آموزش های ابتداییه، اینجوریه، مثلا لای کتاب مقدس رو باز میکنن میگن میدونید یه همچین آیه ای داریم؟ به به وای، ما تا حالا از این آیه خبر نداشتیم، چقدر آیه خوبیه. یا لای کتاب روایت رو باز میکنن، یا کتاب تاریخ و یا کتاب های دیگری که در معارف دینی نوشته شده، اخلاق، عقاید، میدونی همچین روایتی داریم؟ آه چقدر جالب، این روایت رو نشنیده بودم تا حالا. اینا آموزش های ابتداییه، اینا رو باید خود افراد بخونن. الان هم البته تو جامعه ما اینجور حرف ها خیلی پراکنده شده، همه شنیدن، همه قصه این که امیرالمومنین علی علیه السلام آتش رو به صورت عقیل نزدیک کردن رو شنیدن دیگه. الان لازم نیست کسی این رو آموزش بده که آقا حضرت علی علیه السلام از بیت المال برای برادرش خرج نکرد، این خیلی معلومه دیگه، همه هم بلدن. خب باید حالا شروع کنیم به تفکر کردن، این تفکری که دین برای ما از قبل طراحی کرده. ما الان باید شروع کنیم به تحلیل کردن. الان عالم دینی خوب کیه؟ اون کسی که تفکر کردن و تحلیل کردن رو به ما یاد بده، اون کسی که وقتی ما این آگاهی ها رو در میابیم، نه فقط از متون دینی بلکه از واقعیت جامعه، واقعیت ها رو درست برای ما تحلیل کنه. الان خیلی مشهوره، میگن که آقا تو این انتخابات 40% طبق نظرسنجی ها گفتن شرکت نمی کنیم. من یه جایی بودم گفتم خب 40% تو همه انتخابات ها میدونید که 30% شرکت نمی کنن، تندترین فضای انتخاباتی هم باشه مسابقه داشته دیگه برامون، 30% 25% شرکت نکردن. خب پس الان اطلاع درست که به من میخوای بدی من به تحلیل برسم اینه، مثلا میگن که آقا نصف مردم تو انتخابات شرکت نمی کنن، نزدیک 50%. آقا 50% شما آمار گرفتی 50%، خب 25%ش که همیشه شرکت نمی کردن. خب چه اینجوری حرف میزنی؟ درست حرف بزن، تحلیل غلط به مردم نده. حرفش درسته ها، واقعا 50% مثلا ممکنه شرکت نکنن، ولی این حرف درست رو یه جوری میزنه که شما برداشت غلط ازش میکنی. درسته؟ وقتی که برداشت غلط ازش بکنی دیگه دومینویه که آغاز میشه، همینجور مراتب بعدی تو همه زمینه ها اینجوریه. واقعیت ها رو باید درست ببینیم، بعد نوبت میرسه به این که خب حالا درست دیدیم، بیا تحلیل مناسب بگذاریم برای اینها. تحلیل مناسب برای چی؟ برای اینکه چرا این اتفاق افتاد و چه چاره‌ای باید اندیشید. از اینجا تازه گفتگوی متفکرانه و تحلیلی آغاز میشه. دوستان من، قرآن کریم برای تدبر آفریده شده، نازل شده برای ما. قرآن کریم برای تدبر، مثل بروشور یخچال نیست که وقتی یخچال خریدی بروشور نوشته اونجا
یک، این سیم برق، سیم برق رو اینجوری بزن تو پریز، از این جزئیاتش نوشته تا اینکه در رو باز کن. دیگه اینو دیگه هر ام قمری میفهمه دیگه، در دیگه، این باید در رو باز کنم. ولی اون میگه من بروشورم، من باید همه چیو با جزئیات برای شما بنویسم. نه، اصلا کتاب قرآن اتفاقا یه جوری نوشته شده که بدون تدبر تو حتی ممکنه اشتباه هم برداشت بکنی. بعضی ها مثلا به بنده میگن که آقا یه جوری صحبت کن که اشتباه برداشت نشه. گفتم یعنی تو انتظار داری من از قرآن بهتر صحبت کنم؟ قرآن خودش فداش بشم، کلماتش یه جوریه که خیلی راحت بعضی ها میتونن سوء استفاده کنن. مثل ان الحکم الا لله که میگفتن که آقا همونجا خدا تو قرآن، بعد من اگه بنده برم بگم ان الحکم الا لله از منبر پیام پایین، پدر منو در بیارن. آقا چرا قید نزدی؟ چرا توضیح ندادی؟ الان یه عده تروریست برداشت کردن از این که فقط خدا حاکم است و ما حاکم زمینی نداریم و الی آخر. میگم بابا خب تو سخنرانی بعدی گفتم، تو سخنرانی قبلی گفتم. نه بعد همینجا میگفتی مردمو به اشتباه انداختی. خب اینو به قرآن هم که میتونی بگی که قرآن کریم بعضی وقتا، من نمیخوام حالا صحبت کنم در مورد قرآن کریم که ما چقدر گله داریم از دست خداوند متعال که بابا اسم علی ابن ابی طالب رو می آوردی، آ خدا دیگه آخه چرا اینجوری کردی، راحتمو بی کردی، اسم حضرت زهرا سلام الله علیها نمیدونم می آوردی، اسم اینا رو یه اشاره هم به کربلا می کردی و اینا، ما می گفتیم اینا ببینین بالاخره یه اشاره. حالا خدا که حرف ما رو گوش نکرد، بالاخره قرآن رو اینجوری نازل کرد. مثلا میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من پاداشی از شما نمیخوام مگر به ذوی القربا. بعد همه مفسرین فرمودن این ذوی القربا یعنی از زهرا سلام الله علیها، درسته؟ ولی بن العباس و خیلی های دیگه بدون نگاه کردن به اون تفاصیل رو متن قرآن، فامیلای پیغمبر رو باید احترام بذاریم، ما فامیل پیغمبریم بردن و کشتن و خوردن و چه کردن. آقای خدا ببخشید، آقا این چه طرز ببخشید، آقا شما خدایی، ما نمیتونیم اعتراض کنیم، ولی خب یه کمی بهتر حالا پیچ ببخشید. ما اعتراض نمیخوایم بکنیم به قرآن ها، میگم فقط قرآن یه جوریه که ما باید تدبر کنیم، ما باید تحلیل کنیم. برای تدبر و تحلیل نیاز به مفسر داریم. ائمه هدا علیهم السلام میان آیات رو یه جوری کنار هم دیگه میچینن، به ما یاد میدن حتی تفسیر کردن رو. و اصلا خدا به پیغمبرش فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب بهشون یاد بده هم حکمت رو. دوستان من، ما آخرالزمان به حکمت بیشتر نیاز داریم. ما همین الان در مباحث سیاسی به حکمت سیاسی احتیاج داریم. کسی حکمت نداشته باشه در حوزه و دانشگاه فاجعه می آفرینه، فرقی نمی کنه. اطلاعاتش دینی باشه یا اطلاعاتش تجربی باشه، حکمت نداشته باشه با آگاهی های خودش در حق خودش و جامعه جفا خواهد کرد و جنایت سر خواهد زد از او. بدون حکمت، بدون تدبیر در میان مفاهیم، بدون تحلیل، بدون تفکر، حتی با قرآن هم نمیشه اینجوری برخورد کرد. آخر الزمان زمانه ایست که چه بازاری باید رونق پیدا کنه؟ بازار تحلیل. البته این تحلیل باید بر اساس داده های صحیح باشه، ولی داده های صحیح گیر آوردنش زیاد سخت نیست، یک کمی گرفتاری داره. مثلا اینا رو میشه برطرف کرد. الان از اون لنگ دنیا یه پیام میزنه در عرض چند ثانیه، میشه یه کاری نداره. مثلا کامپیوترم رو میزه داریم صحبت میکنیم تو جلسه، میگه که آقای فلانی هست، مسئول فلان جو میام نمیدونم، آقای فلانی هست، یکی از اساتید حوزه، تا بقیه جملهشو بگه من اسمشو زدم، عکسش اومده، رزومش اومده و همه چیشو من میبینم. میگم یه دقیقه صبر کن، حالا بگو ایشون چی گفتن. سایت خودش رو مثلا میاد بالا و اطلاعات. ببینید
الان زیاد ارزش نداره کسی عالم باشه به معنای اینکه اطلاعات داره. خوبه ها، نمیخوام بی احترام میکنم، ولی مشکل رو این حل میکنه. مثلا شما آمار مشکلات اجتماعی رو داشته باشید. تو همین مناظرات من دیدم مشکلات رو میگفتن، برای هر کدومم حتی راه حل میدادن، درسته؟ ولی بحث هست، ولی نه بدون تحلیل میشه دقیق فهمید مشکلات چیه، هرچند شما آمار و اطلاعات داشته باشید. نه بدون تحلیل میشه راه حل واقعی و اجرا شدنی بدون آسیب رو پیدا کرد، هرچند واقعا یک راه حلی برای یک مشکل پیدا کردی، اما بدون تحلیل از همین راه حل نمیشه استفاده کرد. بدون تحلیل، بدون روی کرد، بدون تشخیص اولویت ها، بدون اینکه از کجا باید آغاز بکنیم. و اتفاقا تو این مناظرات کمتر ازش حرف زده شد. حالا من واقعا بدون اینکه هیچ جانبداری خاصی بخوام کرده باشم، شما در این زمینه ها دقیق ترین حرف ها رو از مقام معظم رهبری میشنوید، بر اساس یک نگاهی که اولویت ها در اون نگاه خوب تشخیص داده شده، مهندسی مفاهیم که منظومه مفاهیم درست کنار هم دیگه چیده شده باشن در ذهن ایشون وجود داره. و ببینید، شما کمتر میتونید عالم دینی پیدا بکنید که بگه بیا من به شما بگم طرح کلی قرآن چیه. خیلی سخته کسی اینو بگه. میگن قرآن اینم گفته، اینم گفته، اینم گفته، اینم گفته، تا فردا صبح همینجوری نکات قرآنی برای شما میگن. اما ایشون وقتی که نمیدونم حدود کمتر از 40 سالش بوده، به عنوان یه عالم دینی حرفش با یه جمعی از دانشجوها طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بوده. اصلا خود این سلیقه خوبه. یعنی کسی که جامع نگاه میکنه، جمع‌بندی میکنه و به تحلیل درست میرسه. الان شما اینجا آمدید که اطلاعات دینی خودتون رو افزایش بدید. به نظر بنده اطلاعات دینی خودتون رو پای کامپیوتر هم میتونید افزایش بدید، درسته؟ یا تو دوره‌های آموزشی معمولی که یک سری اطلاعات میخوان منتقل کنن، فقط دیتا منتقل میکنن، میتونید این نیاز رو برطرف بکنید. البته بسیاری از کلاس‌های آموزشی هم دیتا منتقل کردن اصلا نباید باشه. ما الان تو دبیرستانی که داریم راه میندازیم، داریم این مسئله رو حل میکنیم برای بچه های اول راهنمایی، و بعدش از قبلش هم همینطور برای مهد کودک بازی‌هایی که طراحی میشه. آقا دیدن پدیده ها کافی نیست، تشخیص مسئله و حل مسئله. از داده ها چگونه میخوای استفاده کنی؟ از روز اول ما رو این تمرین میکنیم. علت نمره ای شدن و کم شدن نمره و تنفر از درس برای خیلی از ایرانی ها، حالا ایرانی ها که ما میشناسیم دیگه، اینه که شیوه آموزش اینها طرح مسئله، تشخیص مسئله، تشخیص راه حل مسئله، اقدام برای حل مسئله نیست. یه دیتا میده میگه اینو تو ذهنت بگذار. بعد آدم‌های خوش حافظه فقط نمره میگیرن و میرن بالا. بعد از یه مدتی میدونید فاجعه میشه. فاجعه است جامعه‌ای که مثلا 40 سال ازش بگذره، 50 سال ازش بگذره، با سواداش کیان، آدمایی که فقط خوش حافظن. خیلی فاجعه است. میدونید چه اتفاقی میفته دیگه؟ این آدم خوش حافظه است، خوش تفکر، خوش تحلیل نیست. به عنوان یه عالم کارشناس گند میزنه و همه چی میره. خیلی نکته است. خب حالا من الان از دوستان هیئت هنر تقاضا میکنم، شما به عنوان یک هیئت نمونه دوستان اهالی رسانه و هنر هم اقبال ویژه‌ای دارن در این جلسه. اتفاقا این دوستان بیشتر باید به این موضوع بپردازن. شما موضوعات فکری که تو جلستون مطرح میشه گرایشش این باشه، ما اینجا تحلیل یاد میگیریم، ما اینجا تفکر یاد میگیریم، ما اینجا میخواییم حکمت بیاموزیم. برای اینکه این اتفاق بیفته حتی مثلا یه جزوه نوشته بدید، اصلا سخنران دعوت کردید بگید چی میخوایی بگی؟ حرفی که میخوایی بزنید بده، ما بدیم بچه ها بخونن. همه خوندن اومدن، خب اینجا چی کار میخواییم بکنیم؟ یه معما میخواییم مطرح کنیم. همه هم اطلاعاتشو دارن دیگه، تاریخیه، قرآنیه، حدیثیه، اجتماعیه، هر چیزی هست. اینجا میخواییم یه معما مطرح کنیم، حل کنیم. ببینید بعد از اگه شما جلسه هفتگی اینجور داشته باشید دیگه، جزوه دادن هم که خرج نداره دیگه، روی چاپ هم نمیخواد بکنید. دستگاه‌هایی اومده اخیراً به نام موبایل، بعد اینترنت، شبکه اجتماعی، این کپی پیس، اینا یاد بگیرید، اینا رو بفرست. میشه نمیخونه یک کتاب، میشه نمیخونه. خب اینا براشون بفرست، همه باسواد بلند شدن اومده اینجا. من باور کنید خودم ناراحت میشم که مثلا یه وقتایی منبر میرم میگم یه همچین روایتی هم هست، هم میگم وای چه جالب شد، آه خیلی استفاده کردیم. چه استفاده کردیم؟ الان من کار یه کتابخونه رو انجام دادم، یه دیتا، یه گزاره، یه آگاهی منتقل کردم. آقا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید شروع کنیم با هم مسئله حل کنیم، قبلش مسئله تشخیص بدیم، بعدش بهترین راه حل ها رو پیدا کنیم. اینقدر راه حل های خنده‌دار مطرح میشه، ظاهرا هم هیچ ایرادی نمیشه ازش گرفتا. تو مسائل اقتصادی، اجتماعی، بله باید این کار رو کرد تا این مسئله حل بشه. اون کسی که از بالا نگاه میکنه میگه آقا با اون کار این حل نمیشه، تو پر بیراه نگفتی، ولی راه حل اصلیشو نگفتی. راه حل اصلیش این نیست، باید یه اقدام دیگری کرد. به هر حال بعد از این انتخابات میدونید دیگه، بعد از یه دونه بازی فوتبال نقدها شروع میشه. بازی دلچسب باشه، فینال باشه، مردم همون مقدار وقت هم میگذارن برای نقد اون بازی و میشینن نقدها رو نگاه میکنن. من بوده دیدم 2 ساعت، حالا 1 ساعت نمیم چقدر بازی انجام گرفته، 2 ساعت دارن نقد میکنن. بعد برنامه حتما جذاب بیننده داره که ادامه میدن همین نقدها رو تو چندین برنامه دیگه. ما بعد از این انتخابات فرصتی داریم برای اندیشیدن، برای تحلیل، برای تدبر، برای تفکر. و بعد از انتخابات دیگه فارغ از بحث‌های سیاسی انتخاب میتونیم چیکار کنیم؟ با هم دیگه بشینیم گفتگو کنیم، تحلیل کنیم. شاید این تحلیل مثلا نتایجش به جامعه هم منتقل بشه، تأثیر بر رفتار دولت بعدی هم بگذاره. مسائل به سادگی ایجاد نمیشن که به سادگی آدم بتونه حل بکنه اون مسائل رو. حالا من یه نمونه ای رو عرض بکنم. همه از شورای نگهبان ایراد میگیرن که آقا شما چرا نمیگی، چرا شفاف نمی کنی؟ شاید نتونن شفاف بکنن، شاید مسائل امنیتیه، شاید فراتر از مسائل آبروی اشخاص یه چیزایی باشه نشه گفت. من خودم طرفدار شفافیت و انتقال مطالب هستم، ولی مثلا جست و گریخته وقتی میشنوم، حالا نه اینکه من مطلع باشم نه، ولی خب میشنوم که چه گزارش هایی داده شده، واقعا انصافا میگم که این گزارش ها اصلا نمیشه گفت به هیچ وجه، اصلا نمیشه انتقال داد و حتی شاید به خود فرد هم نشه گفت، خیلی طبیعیه. و شاید بعدها مدل سازی بشه، تو اون مدل سازی ها توضیح داده بشه. اینکه شورای نگهبان چرا تایید نکرده شاید نشه گفت، شاید هم بشه گفت، شاید هم انتقاد وارد باشه، ولی از جنس انتقادهایی که تا حالا شده من نمیخوام حرف بزنم. یه نکته دیگه ای رو میخوام عرض کنم. ما 6 تا فقیه داریم تو شورای نگهبان، 6 تا هم حقوقدان داریم. نمیشه یه دونه روانشناس هم داشته باشیم که آدم ها رو شخصیتشون رو تشخیص بده؟ مثلا اگر یک سیاستمدار رفتار دفاعی داشته باشه، فضای سیاسی کشور رو به گند میکشه. تو زمینه رفتار دفاعی رو خودش کار نکرده باشه. بخیر همه حرف دیگه. حالا شما ممکنه بگید که شورای نگهبان از اطلاعات یک روانشناس میتونه استفاده کنه. لازم نیست حتما عضو شورای نگهبان بشه. درسته، یه کمیسیونی باشه از این حیث افراد رو بررسی کنه. یا شما ممکنه بگید که آقا اگر این روان پریش باشه، تا حالا تو رفتارهای گذشتهش نشون میده. که البته این حرف رو من قبول ندارم. بعضیا بعد از اینکه پشت میز میشینن حالشون بد میشه، اصلا یه چیزی میشن. آقا اینا رو ما میخوایم. بالاخره مثلا من الان پیشنهاد، انتقاد نمیخوام بکنم، پیشنهادم اینه که شخصیت های سیاسی یه اندازه های از نظر روحی روانی هم باید داشته باشن. اونا رو هم بررسی کنید. یعنی چی تا حالا دزدی نکرده، پرونده قتل نداشته و اینا، پس اجازه داره بیاد توی، یا مثلا مدیریت داشته، تو اون مدیریت مریض نبوده، شاید تو این مدیریت مریض بشه. مثلا یه مثال بزنم، بعضی ها تو مدیریت های انتصابی بودن، هیچ مرضی تا حالا از خودشون نشون ندادن. مثلا عرض میکنه آقا این یه دفعه میاد تو مدیریت های انتخابی در مقابل افکار عمومی، درسته؟ یه دفعه میبینی برای جذب افکار عمومی یه آدم دیگه ای میشه، و یه دفعه میبینی برای ترس از افکار عمومی یه آدم دیگه ای میشه. آقا تا حالا امتحان پس نداده بوده اینجوری؟ میدونید اینا نکته است. حالا اینا رو من برای اینکه نسیخ بسوزه نه کباب دارم مثالهایی رو عرض میکنم که هرچند مهمه، ولی مهمترین نکات نیست. حواسم هست به اینکه مهمترین نکات نیست، منتها اینا مسائلی هستن که ما باید روش فکر بکنیم. همه مردم تا اونجایی که فرصت دارن، تا اونجایی که ذهنشون کشش داره اجازه میده، باید روی این مسائل بیان تأمل و تعمق بکنن. در مقام دینشناسی چی؟ در مقام دینشناسی هم همینطور. مثلا شما سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، نامه حضرت به مالک اشتر رو وقتی نگاه میکنید، واقعا فوق العاده و عمیقه. من خواهش میکنم شما به عنوان یک فرد کاملا بیدین، کاملا امام نشناس، برید نهج البلاغه رو بخونید. این که یه دفعه میبینید مسیحی‌ها و برخی از اندیشمندان دیگه مقهور کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام میشن، خب علت داره، معنا داره، ایشون عمیق حرف میزنه. اصلا امام یعنی همین دیگه. ولی الان تو محیط‌های سیاسی و فکری و دانشگاهی ما، بلکه حوزوی ما، این آب خوردن از کنار عمق کلمات امیرالمومنین و کلمات عمیق امیرالمومنین علیه السلام عبور میکنن خیلی راحت، اصلا زیاد به کار نمیگیرن. ما صحیح بودن یک کلام رو باید جدا کنیم از تشخیص مقدار اهمیتش، از نسبت اهمیتش با اهمیت دیگر کلام، از ترتیب توجه به آن و یا اجراء آن. خب آقا ما فهمیدیم این موضوع خیلی مهمه، مقایسهش با موضوع دیگه چی میشه؟ نه اون مهمتره. خب آقا ببین، خب با اون یکی موضوع چی؟ نه از اون یکی مهمتره مثلا همین موضوع. خب حالا از کجا شروع کنیم؟ از هیچ کدوم از این سه تا، از یه جای دیگه باید شروع کنیم. در مقام تبیین، در مقام اجرا، نمیخوام کار رو سخت بکنم، ولی انسان دیگه، انسان موجود متفکریه، تفکر رو باشن برای همین. نمیشه ما چهار تا آموزش، چهار تا کارمند درست کرد بگیم برو اینجا
سر کار بشین کلید بزن فقط. اتفاقا تحلیل های سیاسی یکی از بسترهایی هستن که میتونن حسابی ما رو رشد بدن. و متاسفانه در این فضایی که گذشت یک ناجوان مردی در حق ملت ایران صورت گرفت توسط رسانه ها. آقا اگر شورای نگهبان اشتباه هم کرده باشه، فقط اون اشتباه نیست، حالا ما میخواییم نپردازیم به اشتباه شورای نگهبان، اشتباه احتمالی شورای نگهبان، معصوم که نیست، خودشون هم ادعا ندارن بندگان خدا، از دا آقا هم فرمود. اما همه بحث همینه. خب خیلی احمقانه است ما فکر بکنیم که تمام این انتخابات از هر حیث متأثر از رفتار درست یا غلط شورای نگهبانه. پس حرفای دیگه چی میشه این وسط؟ بحثای دیگه چی میشه؟ موضوعات دیگه ای که باید کار کنیم. من یه موضوع رو میخوام مثال بزنم. انتخاب و انتخابات آیا 100% وابسته است به رقابت؟ آیا 100% وابسته است به انگیزه رقابت که بخواد تازه رقابت تند باشه؟ بوده تندترین رقابت ها در کشور 20% پای صندوق رای نیومدن. 20% کم نیست. حالا درسته یه دفعه 80% میان ما میگیم مشکل برطرف شد دیگه به اون 20% نمیپردازیم، ولی بریم فکر کنیم به چه موضوعات دیگری وابسته است. یک نکته ای که میخوام عرض کنم، پس انگیزه مشارکت هیچگاه 100% وابسته به موضوع رقابت نیست. دو، رقابت انگیزه مشارکت ایجاد میکنه، درست؟ آسیب هایی که داره چیه؟ آسیب هاشو نگاه کنید. از این آسیب ها میتونه کسی بگذره؟ یه سر جمع‌بندی باید بکنیم. من الان جرئت نمی کنم الان تو فضای قبل از انتخابات به آسیب های رقابت تندی که موجب افزایش مشارکت میشه بپردازم. الان نمیتونم این کارو بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر خفقان رسانه‌ای که ایجاد شده. رسانه ها خفقان و دیکتاتوری ایجاد کردن، از حرف درست سوء استفاده میکنن، خراب میکنن همه چی. الان آقا پسرا، خانم دخترا میخوان انتخاب بکنن، یه همسری رو انتخاب بکنن. میدونید خیلی از اوقات نباید در فشار و تنش یک رقابت انتخاب بکنن؟ بعد اون انتخاب چه خواهد شد؟ با آرامش به هر کی بگی که ببین اگه اینو انتخاب نکنی بدبخت میشی، انتخابش مخدوش میشه. کاری که اصلاح طلبها همیشه کردن، از طرف مقابل لولو درست کردن، خودشون که برنامه‌ای نداشتن که تا ببرن. خب این جنایتش کمتر از هر اشتباه احتمالی دیگری توسط شورای نگهبان یا دیگران نیست؟ اشتباهش و اثر اشتباهش خیلی بالاست. ما باید آدم‌های متفکری رو به عرصه بیاریم. البته می‌دونید که خیلی وقتا به جای اینکه آدم‌های متفکر به صحنه بیان، آدم‌های زبان باز به صحنه میان. وای زباندارهایی که امراض مثلا یه تحلیلای ارائه می‌کرد. یعنی یا چی بگم، یه کسی سرش گیج میره چند تا گنجش تو این کارتون ها و انیمیشن ها دور سرش میشه، چند تا عقاب دور سر آدم میچرخه، یه دفعه ای که این چی گفت. آقا همه بلند شد زمزمه شد تو مردم، رسول خدا فرموده است که عمار رو اون گروه باقی به شهادت خواهد رساند. یاران معاویه اومدن گفتن خب معاویه عمار تو سپاه امیرالمومنین، اگه شهید بشه ما کشتیم اونو، پس ما باطلیم دیگه. گفت نه چه میدونی، فعلا که کشته نشده، شاید اصلا تو این جنگ کشته نشه، شاید اصلا اومد تو جبهه ما آخر سر به جنگتون ادامه بدید.
اونا هم مثل بابوها ها هم بله هم باشه. حالا این که من میگم چیز ها واقعیت داره، یه گروه چند هزار نفره از سپاه معاویه جدا شدن به خاطر احتمال شهادت عمار. گفتن خب پس ما صبر میکنیم ببینیم عمار یه وقت نکنه با توسط ما شهید بشه. وایستادن کنار. بعد عمار به شهادت رسید، تو سپاه امیرالمومنین هم بود به شهادت رسید. خب توسط سپاه معاویه، رسول خدا هم فرموده بود که عمار رو هر کی بکشه اون باقی کرده، اون یاقی و باقی هست. آقا خب پس معلوم شد. گفتن اتفاق امرآسی، این تحلیل های امرآسی. البته الان دیگه خیلی آبرومند شده ها امرآسی، بعضی ها تحلیل هایی دارن. میگه که امرآسی اومد گفت عمار رو در واقع امیرالمومنین کش، چون امیرالمومنین عمار رو برش آورده. این تحلیل ها و زبون بازی های امرآسی. انصافا تو این فیلم امام علی علیه السلام امرآسیش خوب از آب در اومده بود. این سریال من میدیدم، عمارش به نظر من اصلا خوب در نیومده بود. یک بالاخره فرد کاراکتره به نظر من خوب در نیومده بود. حالا اجرشون بده خدا، هر کسی زحمتی میکشه. چون عمار همین حالت عماری خودش رو در زمان پیغمبرم داشت، شبه پاسخگوی خیلی حرفه‌ای و خوبی بود در مقابل یهودیای مدینه و الی آخر. غرض این که مردم با تحلیل‌هاشون امتحان میشن. خب تحلیل چیه؟ روز قیامت مثلا کسی بگه من برداشتم اینجوری بود، خداوند متعال میگه خب دیگه حالا شما برداشتتون اینجوری بوده بفرمایید، شما مشکل ندارید، بیا اینجا چی شد به این تحلیل رسیدی، آزا اول الکلام، بیا اینجا من بذار خودم بهت میگم خدا حالیش میکنه هر فردی رو که چجوری به اینجا رسیدی. کی چجوری به چه تحلیلی میرسه؟ فضای سیاسی یک فضای تمرین برای تحلیله و این رشد یک انسان رو به دنبال داره. فضای مسائل اجتماعی همینطور، چون پیچیدگی هایی داره. ولی من از شما سوال میکنم، ایرانی ها خب هوش خوبی دارن، اگه با هوشترین ملت جهان نباشن هوش خوبی دارن دیگه، حالا اینو که دیگه اعتقاد داریم یکی از با هوشترین اقوام جهان هستن دیگه، ما خودمون رو تحویل بگیریم یک کمی این مقدارشو که همه معمولاً اذعان دارن. بعد در تکنولوژی سخت، از نانو تکنولوژی گرفته تا فناوری‌های مختلف، می‌بینید ما بلافاصله می‌رسیم تو رده‌های اول جهانی و یه مقدار دولت حمایت بکنه تو بعضی از زمینه‌ها پیش اومده، اصلا جلو می‌زنیم. این دیگه همه الان تو کشور ما باور دارن. حالا بگذاریم بعضی‌ها تفکرش اینه که ما بیشتر از آب گوشت بز باش نمیتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال اینو یه باور عمومی شده که ما میتونیم به خیلی جاها برسیم. تو علوم انسانی چرا این عقب موندگی رو داریم؟ تو علوم سیاسی، تو حل مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگی، تو سبک زندگی، تو گفتگوهایی که باید صورت بگیره. چرا؟ چون تعصبها و تحجرها اجازه گفتگوی سالم و آزاد به آدم نمیده. مثلا خیلی ها فکر میکنم من آدم جسوریم، خیلی از حرفا راحت میزنم. حالا اصلا اینجوری نیست، بنده شاید خیلی از حرفا رو، شاید 50% حرفا رو اصلا نمیزنم. میگم بابا ظرفیتش نیست، ظرفیت شنونده من هست، شنونده بنده عاقل‌تر از خود بنده است. خب شنونده باید عاقل باشه، او درک میکنه، ولی این فضای مجازی برمی داره یه قسمتیشو برمی داره میبره، بعد پدر در میاره. حالا تو بود دنبالش، مثلا ما کی بوده 88 بوده، الان 12 سال گذشته دیگه. آقا تو گفتی که مخالف شورای نگهبان باید اعدام بشه، همین امروز دوباره تو جلسه از یه آقای دکتر فرهیخته‌ای گفتم آقا خود یه قسمتی از نوار بگو، خب بقیه‌اش چی بوده؟
گفتم آقا امام فرمود کسی مخالفت با شورای نگهبان بکنه نه به عنوان انتقاد، انتقاد که آزاده، یا مخالفت بکنه رأی شورای نگهبان نپذیره، خب باشه نپذیره، شما فوتبالیست هم میتونه بشی رأی داور نپذیری، ولی نه بیا تظاهرات بکنه تو خیابون قیام کنه علیه شورای نگهبان. امام فرمود من نگفتم، مفسد فی الارضه، در بیان امام هم مفسد فی الارضه حکمش اعدامه. بعد تازه من اونجا اینو نمیخواستم بگم که آقا اینا رو باید اعدام بکنید، در واقع اونجا یه بحثی بود که حالا بعد این بحث اومده بیرون، چرا نظام اینا رو اعدام نمیکنه. من داشتم توضیح میدادم که بابا میدونید چرا نظام اینا رو اعدام نمیکنه؟ بدن اینکه نظام ظرفیتش بالاتر از این حرفاست که کسانی که باید اعدام بشن اینجوری باهاشون داره مماشات میکنه، چون میدونه مسئله در دراز مدت حل میشه. یعنی مثلا ما به قول خودمون اومدیم خیلی علت برخورد مسالمت آمیز رو توضیح بدیم، یه تیکش رو برداشتن و تبدیل شده به چه قشقرقی تو این جامعه میشه حرف زد. بنده بدترین رئیس جمهورهایی که شما فکرشو بکنید بیان سر کار، هیچ احساس بدی ندارم، میدونم به ما مردم لطمه میزنن، ولی ما رشد میکنیم، رشد میکنیم، منتها رسانه ها وقتی جنایت میکنن احساس بدی پیدا میکنن. چرا؟ چون ما رشد نمیکنیم، اونا جلوی رشد ما رو میگیرن. رسانه ها میتونن جلوی گفتگو رو بگیرن دوستان من، و الان گرفتن. سیاسیون نابکار که با ادبیات زرد و سیاه سیاسی امر آسوار میان به حرف درباره مسائل سیاسی میپردازن، تخطئه، تخریب، توهین، سرشار از تهمت، اینا چیکار میکنن؟ دو پهلو حرف زدن. اینا جلوی رشد رو میگیرن. آقا یه کسی یه ایده دروغی داره که آقا من با مذاکره همه مشکلات رو حل میکنم، بعد میاد هرچی بهش میگه آقا این مذاکره که تو داری میکنی مشکلات رو 100 برابر میکنه، گوش نمیده، مردم رو فریب میده، مشکلات 100 برابر میشه، این ضررش انقدر نیست، چون بالاخره مردم میفهمن این راه اشتباه بود، بالاخره میفهمن دیگه. خب ضرر این رشد دیگه، تجربه میکنیم، زمین میخوریم، بلند میشیم، ولی ضرر خفقانی که رسانه‌ای ها ایجاد میکنن، انحرافی که در افکار عمومی ایجاد میکنن، اجازه تفکر نمیدن، اجازه گفتگوی سالم رو نمیدن، ضرر اینا بیشتره. ما بعد از این انتخابات مثل همه وقتها که تفکر و تحلیل اولویت داره، اما فرصت بیشتری پیدا میکنیم بدون اینکه درگیر یک عملیات خاصی باشیم به نام انتخابات، که حالا هر کدوم از این انتخابات ها وظایف خاصی رو رو دوشه آدم های دلسوز میندازه که برن یه تلاشی بکنن فعلا این مرحله بگذره، بعدش باید باب گفتگو و تحلیل رو باز بکنیم، اصلا آدم ها رو با این شناسه مورد ارزیابی قرار بدیم، فلانی اهل تحلیل هست یا نه، فلانی دشمن تحلیله، تحلیل سوزه، فلانی تحلیلاش خوبه، هرچند ممکنه تحلیلهاش در نهایت نتیجه درستی نداشته باشه، ولی آدم میتونه باش حرف بزنه، میتونه باش گفتگو بکنه، امکان گفتگو هست. فضای آینده بعد از انتخابات رو باید این قرار داد، بیشتر از گذشته به تحلیل بپردازیم. در ارتباط با معارف دینی، دوستان من، الهی دورتون بگردن، من به شما عرض میکنم خطر بیدین شدن تو آخر الزمان خیلی خطر سنگینیه. شیعه خالص و خلص حزب اللهی دو آتیشه خوب گاهی ممکنه بره تا کجا؟ حالا دیگه من جزو پیرمردای جامعه دارم میشم دیگه. ما دیدیم چه افرادی به کجا رسیدن، دست به اسلحه برداشتن، به ترور، آدم کشی، با تحلیل خودشون به اینجا رسیدن و باید نیاز چه سابقه ای داشتن. بعضی از این سیاسیون الان، من میخوام اسم ببرم،
مثلا یکی از همین سیاسیون الان اصلا شما فکرشو نمی کنید. یه زمان یه جوانی بود اینقدر انقلابی، خوش فکر، نمیدونم چی. حالا من خوش فکریشو قبول ندارم، چون خوش فکر منحرف نمیشه علل قاعده. حالا الان کجاست؟ وای خدای من، تو کجا بودی الان کجایی؟ میخواد سر به تن اصل و فرع ولایت فقیه نباشه، با تحلیل‌های آبکی. بابا تو چی بودی پس؟ چی شد الان؟ این آدم رو قدرت تحلیل خودش کار نکرده، اطلاعات اولیه‌اش خوب بوده، باهاش یه هماهنگی داشته، فکر نکرده رو آینده این اطلاعات اولیه‌ای که دریافت کرده، و الان هم فکر نمی‌کنه و حرف می‌زنه. نمیتونم مصداقی بیشتر از این وارد بحث بشم، عرض خودم رو تمام بکنم. یکی از راه‌هاش اینه که زیاد قرآن بخونیم، زیاد به کلمات اهل بیت مراجعه کنیم. تنظیم موتور میشه ذهن آدم. ببین خدا کی داره تو رو از چی میترسونه، به چی مشتاق میکنه. ببینید خود قرآن میفرماد هذا بصائر للناس، بصیرت با آگاهی فرق میکنه. بصیرت همون چیزیه که قدرت تحلیل آدم داشته باشه بدون تشخیص بده. بصیرت یعنی قدرت تشخیص. خداوند متعال میفرماید قرآن قدرت تشخیص به آدم میده. حالا دوباره الان میتونید شما حمله کنید به من، به این حرف من، یعنی که آقا خوارج اون همه قرآن میخوندن چرا بصیرت پیدا نکردن؟ بله اینم دارم، اینم هست. چی بگم؟ اونا اهل بیت رو به عنوان مفسر قرآن حذف کرده بودن، امیرالمومنین رو به عنوان مفسر قرآن حذف کردن. شما که حذف نکردی که، قرآن و اطرت در کنار هم دیگه برای شما. مطالعه تاریخ اسلام، قرآن، قرآن تاریخ اسلام، تاریخ اسلام قرآن، حالا تاریخ اسلام با کلمات اهل بیت. این رفت و آمدی که مرحوم علامه عسکری انجام میداد و من تصادفاً چقدر خدا بهم لطف کرد، حالا گریه های بابا و مامانم بود شاید، نمیدونم، که تو نوجوانی به طور این مرد خوردم و کتاب های این مرد آقای جاودان به من معرفی کرد. چقدر خوبه کتاب های علامه عسکری. با قرآن تحلیل تاریخ میکنه، با تاریخ رو میاره، قرآن رو روشن میکنه. رفت و آمد بین قرآن و تاریخ اسلام من کسی مثل علامه عسکری ندیدم. خیلی راهنمای خوبیه، ببینید کتاب ایشون رو. اصلا قدرت تحلیل به شما میده. نقش ائمه در احیاء دین، این کتاب رو بخونید، که من بارها میگفتم آقا چرا این اسم آخه انتخاب شده همون زمان ها. این اسم انگار بخواد به ما بگه که یک موضوع فرعیه این کتاب. شاید من بتونم اسم این کتاب بذارم اسلام شناسی. برو اسلام رو بشناس، برو قرآن و اطرت و پیوندش رو اینجا ببین. یا راه درست تحلیل تاریخ اسلام کردن. و البته نمیخوام محدود کنم به این نویسنده ارجمند، به این عالم جلیل القدر، ولی ایشونو ببینید. یکی از کسانی که حتما آثارش رو ببینید، تحلیلگر میشید، شهید علامه صدر، سید محمد باقر صدر. خود من از قدیم با بعضی از کتاب‌های ایشون ارتباط داشتم و اخیراً یک پژوهشگاهی اومده کتاب‌هاشو مثلا دوباره چاپ کرد، کتاب‌های ایشون رو چاپ کرده و یه اتفاق‌هایی افتاده. من دوباره خودم مراجعه کردم، اطلاعاتم اخیراً دوباره افزایش پیدا کرده، هی دارم تأکید می‌کنم. هر چی میرم دوباره کتاب‌های ایشون رو می‌بینم، می‌بینم اگر بنده به عنوان یه معلم تاریخ اسلام تو همین دانشگاه 30 سال پیش اگر کتاب ایشون رو معرفی می کردم، سنت های تاریخی در قرآن، تصادفاً عجب کار خوبی می کردم. من که عقلم نمی رسه که عجب کار خوبی می کردم. شما تحلیلگر تاریخ می خواید؟ شهید صدر. مثلا خانوما برن کتاب فدک ایشون رو بخونن، حالا چون از زهرا سلام علیها نسبتی به خانم ها داره، افتخاری است برای خانم ها، ولی آقایون هم همینطور. 13 سالگی ایشون این کتابو نوشته. آقا آدم 13 سالگی اینقدر میفهمه؟ اصلا میشه هم چیزی؟ یه نمونه بیارید در تاریخ اسلام همچین آدمی. هستن و نوابق در تاریخ اسلام کم نیستن. ولی نابغه در تحلیل، خب اینا حجت زمان ما هستن. برید سراغ شهید صدر، برید کتابایشون رو بخونید. تازه مال 50-40 سال پیشه، تازه مال 50 سال پیشه، مال 70 سال پیشه. الان اگه ایشون بود چه حرفای تازه‌ای به ما میزد؟ ببینید رفقا، من نمیخوام به علمای دیگه بی احترامی کنم، ولی گمشده ما قدرت تحلیله، تفکر، این خیلی مهمه. بعضی ها ممکنه اسماشون خیلی برجسته شده باشه، ولی انقدر قدرت تحلیل و تفکر نداشته باشن، منتقل کننده های خوبی هن. شهید صدر، میدونید آیت الله العظما خویی، نمیدونم الان شما به من بگید که چند سال دوران مرجعیت ایشون بود. فکر کنم 40 سالی دوران مرجعیت ایشون در عراق بود. تو این 40 سال که مرجع وحید و یگانه جهان اسلام، بلکه عراق، بلکه جهان اسلام برای خیلی ها، خب زمان حضرت امام بودن ایشون دیگه، خب 4 نفر رو ایشون اجازه اجتهاد میده. یکی از این 4 نفر شهید صدره در سن 16 سالگی. خیلی شهید صدر آدم با عظمتیه. وقت آدم با عظمتیه، نه این که آدم خوش حافظه یه نشسته همه رو از حفظه، نه، از این که باید برید به تحلیل های ایشون مراجعه کنید. ایشون وقتی 13 سالگی اون کتابشون رو درباره فدک نوشتن، ارجاع میدن به 2 کتاب دیگه خودشون که این مطلب رو ما اونجا گفتیم، اونا رو میگن تو 11 سالگی نوشتن، که اونا البته نیست. بعد صاحب المراجعات کتاب ایشون رو که میبینه، فدک رو 15 سالشون بوده کتاب ایشون میبینه، میگه ایشون مجتهده. حضرت امام فقط برای شهید صدر 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، برای کس دیگه 3 روز عزای عمومی اعلام نکرد از شهدا. این فرق دیگه، بالاخره مسئله است. و اگه شما 100 تا کتاب بخونی، کم کم تفاوت ها رو در میابی. حالا بنده دارم گزارش میدم دیگه، بفرمایید. نه علائمش، حرف منو قبول نکن، اینا کدهاییه که من دارم خدمت شما میدم. چند نفر دیگه تو سن 16 سالگی مثلا این درجه اجتهاد رو پیدا کردن، اونم با یک عالم سختگیری مثل از آیت الله العظما خویی؟ بعد کد دیگه چند نفر؟ پس برید سراغ این اندیشمندان. اصلا من به شما عرض بکنم، موضوعش هم مورد مطالعه و علاقه شما نبود، بازم کتابای ایشون رو بخونید. برای چی؟ برای اینکه طرز برخورد رو ببینید. این طرز برخورد، طرز تحلیل خیلی چیز خوبیه، یاد میگیرید و ازش استفاده میکنید. خب خیلی بحث ما طول کشید، انشالله بتونید روی جامعه مؤثر باشید و نقش خودتون رو خوب ایفا کنید. خب معنویت این شهید بزرگوار هم برای ما واقعا درس آموزه. خیلی مقید بودن به نماز اول وقت، یه بار 20 دقیقه طول میکشه تا نماز بخونن، سر سجاده بودن. یکی از علما میگه شاگرداشون بوده که من موندم چراشون نمیخونه نمازو، بعد که میخونن و اینها، بعد از نمازشون سوال میکنن با تأخیر، میگه آخه من با خودم عهد کردم بی توجه نماز نخونم، ذهنم درگیر موضوعی بود، گفتم حلش کنم که یه نماز بی توجه. خب آدم نابغه باشه، بعد اینجور معنویات هم داشته باشه دیگه، چه شود دیگه؟ با گلوله مستقیم صدام ملعون به شهادت میرسه. بعد از اینکه خواهرش رو جلوش شکنجه کردن و به شهادت رسوندن. خیلی رنجه دیگه. یعنی نکته است. چه مرد بزرگی بوده. انشالله توجهمون به آنچه که خدا میخواد ما به اون توجه کنیم معطوف بشه. ما بلد نیستیم. باید بریم از خدا تقاضا کنیم خدا راه رو برای ما باز بکنه. من واقعا مقهور شخصیت شهید صدر هستم. مثلا مسهور ایشون هستم. مثلا یه جمله‌شو به شما بگم. سال 57 ایشون فرموده بودن با پیروزی انقلاب امام در ایران ابرقدرت‌ها نابود شدن. تمام شد. تنها آینده یک ابرقدرت در جهان خواهد بود. آخ چقدر. چه جوری میتونسته الانو ببینه؟ و آینده ای که هنوز خیلی ها باور ندارن. چه جوری محاسبه میکرده؟ میگوده آه نگاه کن. آه اینجوری میشه. این اینه. و درست. و دقیق. خیلی آدم باید به این نگاه برجسته احترام بگذاره. علی الله مقامه الشریف. ما ابرقدرتیم. هر کسی و ابرقدرت تر هم خواهیم شد. هر کسی میخواد سهمی در این ابرقدرتی داشته باشه در انتخابات شرکت کنه. هر کسی در انتخابات شرکت نکنه در آینده برای فرزندان خودش در افتخارات این کشور سهمی نخواهد داشت. یادش باشه. و هر کی در انتخابات شرکت کنه در آینده نسل‌های او به او افتخار خواهند کرد. آینده از آن ماست. فوق العاده بیشتر از حد تصور ما. کما اینکه امروز به جاهایی رسیدیم که هرگز 10 سال گذشته فکر نمی‌کردیم به اینجا برسیم. ابدا. آینده بسیار قوی‌تر از امروز خواهد بود. الان شما دانشگاه هنر هستید دیگه. خیلی من دوست دارم سرود حماسی بشنوم. نمیدونم باید به کی سفارش بدم و اینها، که در مورد حماسه های آینده و افتخارات آینده ما شعر بگه. من سرود حماسی گاهی میشنوم در مورد افتخارات گذشته است، در مورد آن چیزی است که امروز بهش میتونیم افتخار کنیم. خب خوبه، ابی نداره. آینده میدونی چه خبره؟ اون آینده‌ای که صریحاً تو روایات اومده فرمانداران تمام جهان ایرانی‌ها هستن، در کدوم سرود اومده؟ تو کدوم نوحه اومده؟ از کسی جرأت نمی‌کنه این حرفا رو بزنه. روایته. خب اینا چجوری از زیر بوته در میان بیرون؟ فرماندارانش و امام زمان علیه السلام از تو مساجد موقع تقریبات خوندن برمی‌داره می‌بره؟ نه دیگه، طبیعتاً باید مرد میدان باشه مثل شهید سلیمانی‌ها. اینا بیاد حال بده به ما، حالمون رو خوب کنه. ما آینده بسیار تابناکی داریم. یکی میخواد در این آینده تابناک نقش نداشته باشه. حیفه. حیفه. یه روزه بخونم براتون شب جمعه است. به همین سبکی که من الان دارم با شما صحبت میکنم از آینده تابناک سخن گفتن، زینب کبری سلام الله علیها امام زین العابدین رو دلداری میداد. نوشته در روایت امام زین العابدین علیه السلام عصر روز 11 یه جوری به این بدنهای قطعه قطعه نزدیک گوده قتلگاه نگاه میکرد که داشت جان میداد امام سجاد علیه السلام. این کار حضرت زینب اومد عزیز برادرش رو بغل کرد، امام زمانشه، ولی در مقام تسلا دادن امام زمانش چه جمله‌ای گفت؟ فرمود عزیز برادرم این صحرا رو اینجوری نگاه نکن، اینجا مزار عاشقان خواهد شد و مردمانی میان حسین ما از غربت بیرون خواهد آمد. اینجوری آدم در دردها خودش رو تسکین میده. این آینده پرشور، این آینده پر نور رو آدم بیاره جلو، دلش باز بشه. نمیدونم این کلمات چقدر ادامه پیدا کرد، آیا تازیانه ها اجازه داد زینب کبرا امام سجاد علیه السلام رو بیشتر آرام کنن؟ آیا تازیانه هایی که به سر و روی کودکان حسین میخورد لحظه ای فراغت و آرامش برای امام زین العابدین، برای زینب کبرا؟ یا ابا عبدالله شما طاقت نداری جلو چشمت بچه ها رو کتک بزنن، اما اینقدر جلو چشم زین العابدین بچه ها رو کتک زدن، خیمه ها رو آتش زدن، چادرها خاکی شدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. همونطور که وعده داده ای، اولیا ات وعده کردن، در اثر محبت اهل بیت به ما حکمت ارزانی بفرما، حکمت امیر المؤمنین، حکمت اولیاء خدا در قلب و اندیشه ما جاری بفرما. خدا این انتخابات ما رو بهترین انتخابات تا کنون جمهوری اسلامی قرار بده. ما رو هرچه سریع تر به دوران پر افتخار ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا برسان. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. هر کی خدمت به این مردم میکنه خدای بر توفیقاتش بیفزای. هر کی به این مرز و بوم، به این مردم خیانت میکنه رسوا و نابودش بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.